بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کلام در رابطه با اوصاف پاکان عالم بود در یک بخش از سوره مبارکه آل عمران هفت حقیقت رو پروردگار مهربان به عنوان وصف پاکان مطرح کرده امشب پنج حقیقت از اون هفت حقیقت رو میشنوید که در این زمینه بحث کامل بشه از سابقین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار صبر و صدق و فرمان برداری از حضرت حق و کرم و سخاوت و جود و طلب مغفرت در وقت سحر از ویژگی های پاکان عالم صبر در برابر چه اموری ابتدا ببینیم عرب کلمه صبر رو چگونه معنا میکنه صبر در لغت عرب به معنای نگاه داشتن خود از دچار شدن به خطر چند بار در قرآن کریم خدا دعوت به صبر کرده یا سخن از صبر به میان او برده حدود 103 بار 103 بار، اون هم از جانب حضرت حق سخن از صبر به میان آوردن نشون دهنده اینه که صبر در پیشگاه مبارک او برای انسان از ارزش و اهمیت و جایگاه خاصی برخورداره. یکی از کسانی که در برابر خطرات صبر کرد، یعنی خودش رو نگاه داشت که خطر به او زخم نزنه، وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بود و نشون میده صبر خودشو، که صبر او در چه اوجی بوده. صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، میخواد بگه با این که ظاهر صبر تلخ می نماد، ولی من به خاطر اینکه از خطر زخم نخورم این تلخی رو چشیدم، تحمل کردم. چه مقدار تلخ بود؟ میگه صبر برای من در این حد بود که تیغ تیزی به چشم فرو کرده باشم و این چشم در اوج درد باشه و دست برای بیرون کشیدن این تیغ تیز بسته باشه. من تا اینجا صبر کردم، صبر کردم مانند کسی که استخوان در گلوی او گیر کرده بود، نه بیرون می اومد نه پایین می رفت. ولی چشیدن این تلخی سنگین طبق آیات قرآن کریم ارزش داشت. چشیدن این درد ارزش داشت. دوایی هم نداره این درد. درد صبر فقط پاداش عظیم داره. خب تا آخر عمر آدم باید در مقابل خطرها صبر بکنه و این صبر کردن هم تلخه، ولی این تلخی بنابر آیات قرآن مجید پاداش دو برابر داره. انما یوفى الصابرون اجرهم مرتين، پاداش صابران رو دو بار میدم و هر دو بارم کامل میدم. خیلی آیه جالبیه، نمیگه ما پاداش رو نصف میکنیم، نصفش رو یه زمان میدیم، نصف دیگرش رو یه زمان دیگه. میگه من پاداش کامل میدم، دو برابر هم میدم، دو پاداش میدم. در کتاب شریف اصول کافیه در جلد دوم که روز قیامت یه عده‌ای وقتی وارد محشر میشن خیلی با نشاط، خیلی راحت، خیلی آرام، بدون نگاه کردن به دادگاه‌های قیامت، به محاکمات، به محاسبات را میافتن طرف بهشت. خب فرشتگان که علم محیط ندارن، خدا علم محیط داره، جلوشونو میگیرن دم در بهشت. کجا؟ من نمیدونین اینجا قیامته، نمیدونین اینجا 50 دادگاه داره، نمیدونین اینجا باید هر کسی دادگاه ها رو با نمره قبولی و با تبرئه رد بکنه بعد وارد بهش بشه، نمیدونین اینا رو؟ جواب میدن چرا، همه رو میدونین. میگن خب شما همه رو میدونین، هم جوری راه افتادین اومدین طرف بهش. خطاب میرسه مانعشون نشین، اینا درست اومدن، اینا بی دادگاه، بی حساب، بی محاسبه، بی محاکمه، در حال تبرئه کامل باید وارد بهش بشن. فرشتگان سوال میکنن من انتم، شما کی هستین؟ یک کلمه میگن نحنو صابرون، ما در دنیا صبر کردیم، سالم وارد محشر شدیم. میبینید که ما به ایمانمون، به اعتقادمون، به عملمون، به اخلاقمون، به فضای خانوادمون هیچ زخمی از طرف دشمن نخورده. خب آدم سالم حقشه که شاد با نشاط را بیفته به طرف بهشت و دادگاه‌های قیامت و محاکمات قیامت رو اصلا لحاظ نکنه. اصلا محاکمه به ما چه؟ دادگاه به ما چه؟ ملائکه میرن کنار و تعارفشون میکنن. حالا بالاتر از این روایت سوره مبارکه رعد که در اونجا پروردگار می‌فرماید این گروه، این جمعیت وقتی وارد قیامت میشن والملائکه یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان از پیش رو، از پشت سر، از بالای سر، از دست راست، از دست چپ هجوم میکنن به اینا و سلام میکنن به اینا. یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم، سلام ملائکه، اعلام امنیت به سلام شوند است، لفظ نیست، اعلام امنیت. یعنی تمام ملائکه هجوم میارن بهشون برای اعلام امنیت که شما اینجا هیچ گرفتاری ندارید، رنجی ندارید، زحمتی ندارید، معطلی ندارید، در امنیت کامل هستید. برای چی؟ دلیل میارن فرشتگان به ما صبرتون، چون شما در دنیا در برابر هزاران خطر تقواسوز، هزاران خطر اخلاق سوز، هزاران خطر ارزش سوز قرار گرفتی، ولی خودتونو نگر داشتی، در دامن خطر ننداختید خودتون. حالا خطر به هر قیافه‌ای که اومد، به زیباترین قیافه، به شیرین‌ترین قیافه، با شهوت اومد، با پول اومد، با مقام اومد، با صندلی اومد، با شهرت اومد، هر ابزاری که داشت به میدان زندگی شما آورد و شما اصلا خطر رو نپذیرفتید. البته این صبر تلخ، خب آدم میدان براش باز باشه، برای ارضاء شهواتش بی مانع در اوج شهوت هم باشه، میدان براش باز باشه، برای پول حرام بی مانع، پول حرام هم سیلوار به طرفش بیاد، یا فرهنگ‌هایی که خیالات انسان رو، احساسات انسان رو، عواطف انسان رو به طور کاذب ارضا می‌کنن، فیلم‌ها، ماهواره‌ها و انواع این وسایل لذت آور، سکرآور، و انسان نپذیر این خطرات رو، اینایی رو که پروردگار عالم خطر میدونه. صبرم مال همین جاست. برادران یوسف وقتی یوسف رو شناختن، بهتشون برد که این در چاه افتاده، با چه نردبانی عزیز مصر شد. یوسف هم در جا تعجبشون رو برطرف کرد، گفت برادرانم، انهو من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. ما با دو تا پله از ته چاه به اوج عزیزی مصر اومدیم، یکی پاکی، یکی صبر. هم هیچی دیگه نگفته یوسف. انهو من یتق و یصبر، همین، ما پاکی رو رعایت کردیم، در مقابل هر خطری هم در این مملکت به همون حمله کرد وایستاد، نرفتیم جلو، خودمونو در این خطر ننداختیم، خودمونو در این خطر قرار ندادیم. هیچکی هم نمیتونه بگه من نمیتونم صبر بکنم، هیچکی نمیتونه بگه. شما مردمی که عاشق قرآنین، عاشق اهل بیتین، عاشق ارزش‌ها هستید، در این جلسات شرکت میکنید، شما جزء صابرین هستید. شما ما بلد نیستین یه 900 تا کانال ماهواره رو تو خونتون بیارین؟ شما بلد نیستین مگه در شهوات حرام قرار بگیرین؟ شما منظورتون نمیرسه دستتون رو کج بکنید برای مال حرام؟ انواع گناهانی که خیلی آلودشن، شما مگه قدرتشو ندارید خودتونو آلوده بکنید؟ برای شما مثل بقیه انواع خطرها و معاصی فراهمه. چرا تا حالا اینجور موندید؟ صبر تلخم بوده، ولی تلخیشو تحمل کرد. الصابرین. چقدر هم در قرآن کریم به صابرین بها داره. یه جمله ای رو روز عاشورا ابی عبدالله دارم، به این 71 نفر صبرن یا بنی الکرام. شما رو من عزیزانم سفارش میکنم ای فرزندان ارزشها، به استقامت. ما یه نصف روز میخوایم صبر بکنیم، بعد تموم شدن این نصف روز ما وارد عالم بعد میشیم، تمام بار خطر به گردن دشمن میمونه، تمام پاداش پروردگار هم به ما میرسه. این صبره. صبر. پیغمبر میفرماید یه جوانی رو قیامت خیلی خدا بهش بها میده. بعد خود حضرت میفرماید این جوان تو دنیا چیکار کرده که پروردگار اینقدر بها بهش میده؟ حضرت میفرماید دعته امراتون ذات و حسب و جمال، یه زن جوان زیبا چهره بی تقوا به گناه دعوتش کرد، جوان هم به اون زن زیبای صاحب جمال جواب داد اینی اخاف الله، من از خدا پروا میکنم، جوابتون نمیدم. هم این صبر. این یه ویژگی پاکان عالم. اما ویژگی دوم از صادقین، این خیلی ویژگی مهمی، صدق به معنای فقط راستگویی در کلام نیست. حقیقت صدق یعنی ظاهر و باطن یکی بودن در امور مثبت. یعنی من هم در باطنم مؤمن باشم هم در ظاهرم، هم در باطن پاک باشم هم در ظاهرم، هم در باطن صاف باشم هم در ظاهرم، هم در باطن الهی باشم هم در ظاهرم. اگر یکی از این دوتا با هم نخونه من اهل صدق نیستم، میشم اهل نفاق. دو چهره. ای من فدای آن که دلش با زبان یک، واقعا ای من فدای آن که دلش با زبان یک. شما فکر بکنید اگر صدق بر تمام جامعه حاکم بشه چی میشه؟ اصلا کشور چی میشه؟ صدق در کار، صدق در گفتار، صدق در رفتار، صدق در کردار، صدق در منش. فکر بکنید یه زن و شوهر هر دو اهل صدق باشه، پدر و مادر و بچه ها همه اهل صدق باشه، اهل محل همه اهل صدق باشن، اهل شهر همه اهل صدق باشن، کل مردم مملکت اهل صدق باشن، دولت اهل صدق باشه. شما ارزیابی بکنید چه ثمراتی از این صدق در یک کشور به بار میاد. صدق که در همه امور مثبت ظاهر و باطن من یکی باشه. خیلی ارزش صدق، خیلی. شما احتمال میدین اگه صدق حاکم باشه سر کسی کلا بره؟ این که سر خیلی هم مردم کلا میره مال نبود صدقه. یعنی طرف میاد یک چهره ای رو نشون میده با آدم، یه عملی رو با آدم نشون میده، یه رفتاری رو نشون میده که آدم به خودش میگه و به اطرافیانش که اگه در کره زمین بگردیم بهتر از اینو نمیشه پیدا کرد. خب بعد مدتی میاد یا از آدم دختر میگیره یا یه معامله مالی میکنه یا یه صندلی رو اشغال میکنه، به اون مقصودش که رسید اون وقت بدتر از مار و عقرب زهرشو میریزه. مال رو میبره، عروس یه خانه میشه که اون خونه رو به آتیش میکشه، داماد یه خانه میشه که کل بساط اون خانواده رو به آتیش میکشه، بعد معلوم میشه که تمام این ظاهر مثبت نفاق بوده، دروغ بوده، کذب بوده، گرگ بوده با لباس میش اومده. این جایگاه صدق، صدق، صدق پیشار، صدق. یوم ینفع الصادقین صدقهم. خیلی عجیبه، میگه قیامت اونی که به مردم سود میده فقط صدقه. نماز سود نمیده؟ نه، خیلی نمازا سود نمیده. نمازی که بر اساس صدقه سود میده، ولی نمازی که بر اساس صدق نی در قرآن مجید فریاد کشیده پروردگار فویل للمصلین، شاهی که در طبقه آخر جهنمه ویژه نماز گزاران بود. الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یراؤون. مردمی که ظاهر نمازشون نماز، باطن نماز خباثته، اصلا نمازو به میدون و گرده مرو کلا گذاشتن، سر یه مملکت کلا بذار، سر یه شهر کلا بذار، سر یه جمعیت کلا بذار. این علامت دیگر پاکان. اما علامت سومش، ول قانتین، کارگر خدا. این کارگر خدا خیلی حرفه. کسی که واقعا کارگر خداست معنیش اینه که هیچ شیطانی، هیچ تابوتی، هیچ خطری نمیتوانه امرش رو به او تحمیل بکنه. هر شیطانی، هر هوای نفسی، هر طاغوتی، هر مرد گمراهی، هر زن گمراهی بیاد هر چی بند بازی بکنه کنارش، بگه من کارگر یه کارفرمام، امر شما برای من قابل اجرا نیست، اینو میگن قانت. اینی عبدالله هم این قانت، چه حالا مرد باشه چه زن. شما در قرآن مجید ببینید مریم رو به عنوان فردی از قانتین تعریف میکنه، کانت من القانتین. مریم یه خانومی بود که عمرانه فقط کارگر خدا، اونم در بدترین محیط، در فاسدترین محیط، در شهوانی ترین محیط. کانت من القانت. محیط یعنی چی؟ محیط یعنی چی؟ من لندن منبر می رفتم، یه روز دو سه نفر از ایران مأموریت اومده بودن لندن، مأموریت علمی، یه مأموریتی داشتن در رابطه با دانش و دانشگاه. بعد از ظهر اومدن پای منبر، اول منبرم اومدن، منبر که تموم شد به من گفتن ما فردا میخواییم بریم شهر کمبریج که یه شهر بزرگیه در انگلستان و شهر دانشگاهیه، یعنی اغلب دانشجویان انگلستان و کشورهای جهان در این شهر دانشگاه میرن، دانشگاهاشون هم خیلی معتبر علمی. گفتن علاقه داریم شما هم در این سفر همراه ما باشیم و جوری هم برمیگردیم که به منبر فردا لطمه نخوره. گفتم عیبی نداره. رفتیم ساعت 10 صبح رسیدیم شهر کمبریج. یکی از اون 3 نفر تلفن کرد به جایی و وقت گرفت، گفت ما 4 نفریم، اگر مانعی نداشته باشه میخوایم خدمت ایشون برسیم. گفتم کجا داریم میریم؟ گفتن منزل یکی از اساتید رده اول علمی شهر کمبریج که علاوه بر این که در انگلستان تکوتوش خیلی بر میداره و مورد احترام محافل علمی انگلیسه، در بیشتر کنفرانس‌های علمی جهانم شرکت داشت. من به ذهنم اومد این استاد یه آدمیه که زیباترین کرواتو داره، یه کلای شاپوی مخمل انگلیسی سرش، صورتش هم ده تیغه است و فوکولاش هم فوکولای اونچنانی اروپایی لندنی کمریجی. بالاخره تو ذهن من میومد ما داریم میریم یه همچین شکل و قیافه‌ای رو ببینیم و کنار او بنشیم، باهاش هم 7-8 تا عکس دارم، عکس‌ها رو آوردم ایران. رفتیم در منزل رو زدیم، یه جوانی اومد در رو وا کرد، سلام علیک کرد، اون آقایی که تلفن کرد خودشو معرفی کرد و خیلی جوان احترام کرد. جوانم این محاسن خیلی زیبایی داشت، خیلی با ادب بود. گفتم اینه؟ گفتم نه. پدرش وارد اتاق، یه مردی رو من در اتاق دیدم که این استاد بزرگ ایشون بود. عکسش هست، شما مگه ببینید و ندونید عکس مال لندنه، من از شما بپرسم این قیافه رو کجا دیدید؟ باور کنید، شما مردم اصفهان به من میگین این آدم یقیناً از اصحاب دعا کمیل دوی شب به بعد 70 سال پیش تخت فولاد. این قیافه، محاسن، آثار سجده به پیشانی، یکی دو بارم ساعت رو نگاه کرد، وسط های صحبت این سه نفر با او بود که گفت اذانه، دیگه ادامه ندارد. گفت اذان به این مهمانانش، به ما 4 نفر، گفت وضو داریم؟ اگه دارید که الان وقت عبادت خداست. صحبت مال تخت فولاد نیست، صحبت مال 3-4 سال پیش شهر کمبریج انگلیسه. صحبت از یک کشوریه که دین چراغش در اون کشور خاموش، صحبت از یه مملکتیه که کثیف‌ترین گناهان رو تو مجلس قانونگذاریشون قانونی کردن، صحبت از مملکتیه که به جا آب خوردن آب جو میخورن، مشروب میخورن، صحبت از مملکتیه که تو روزنامه‌های خودشون نوشتن از هر 3 نفر 2 نفر قطعاً حروم زادن، چون عقد و ازدواج اونجا باطل شده، نیست. حلال زاده فقط پیرزن پیرمردای قدیمی انگلیسن، نسل فعلی عدم حروم زادن. محیط یعنی چی؟ خدایا ما ایران بودیم و سال 83 بود و این همه زنان و دختران بد حجاب و فیلم و ماهواره و من میشد صبر بکنیم؟ حرفا یعنی چی؟ انسانم مگه اینقدر شل میشه که برگرده در مقابل 2 تا مو و یه رو و یه بدن متحرک و یه 2 تا فیلم بگه خدایا ما طاقت نیاوردیم؟ نه اینکه طاقت نمیبردیم، رها شدیم که خطر هر زخمی میخواست به ما بزن. اینجور نیست. گفتیم نه ما نماز میخونیم، وضو گرفتیم. اینش عجیبه که گفت نماز تو خونه خیلی ثواب نداره، یه صد قدم اون طرفتر من خودم زحمت کشیدم یه مسجد ساختم با کمک دوستانم، نماز رو بریم اونجا. دنبال این استاد را افتادیم، اومدیم مسجد، استاد جانمازش رو پن کرد، به پسرش گفت یکی یه حسیرم با آقایون بده که رو موکد نماز نخونن. بعد خودش یه عبا انداخت، یه پارچه دو متری سپیدم به سرش بست، وایساد جلو و ما بهش اقتدا کردیم. یکی از نمازهای شیرینی که من در دوره عمرم خوندم همون نماز بود. نمیشه یعنیش، نمیشه کارگر خدا بود؟ خدا رو بعد رها کرد اومد کارگر طاغوت و هوای نفس و شهوت و دلار و صندلی شد؟ اینقدر آدم پست وند قانتی وند قانتی. روز پنجشنبه بود لندن، از منبر اومدم پایین، یه آدمی که معلوم بود این یه تاجر عمده لندنه، البته قیافه نشون میداد ولی بعد دیدم درسته، یه تاجر عمده لندن. تو ذکر مصیبت منم خیلی گریه کرده بود، نشون میداد چشمش، گونش. لندنم خیلی شهر گرونیه، گرون. مثلا شما با تاکسی از اینجا که این طول رو مسجد سید رو میخوان بریم تا میدون نقش جهان، البته برای ما گرون، حالا برای خودشون نمیدونم، به پول ایران 11,000 تومان میشه. مواد غذایی که خیلی گرون، خیلی. مثلا شما یه موزه رو بخواییم بریم ببینین، به پول ایران بلیتش 250,000 تومان. این مرد در حالی که اشک هنوز تو چشمش بود گفت فردا میان منزل ما. گفتم خدا بخواد میام. برای چی؟ کی؟ گفت ساعت 6:30 صبح. گفتم برای چی 6:30؟ گفت دعا ندبه دارم. گفتم حتما میام. گفت نه، برای مسلم بودن نمیخوام بیای، میخوام بیای هم دعا ندبه رو بخونی هم صحبت بکنی. گفتم میام. از که این جلسه رو گذاشتی؟ گفت امسال سال 40 این جلسه، 40 ساله. 200 نفر تو اون جلسه بودن. شما صحبونه هر کدوم 10,000 تومان حساب کن که خیلی ارزون باشه، اون صحبونهی که اون میدار 210,000 تومان. محیط نزاشت و نمیتونستم و نمیشد صبر بکنم و نمیشد کارگر تو باشم، اینا واقعا یه حرفای دروغ دریوریه. و اما علامت چهارمشون و منفقین، پاکان دست به جیبن، کریمن، جوادن، سخیم، اهل انفاقن، یعنی نسبت به مشکلات مردم دغدغه دارن، ناراحتن، رنج میکشن، وقتی راحت میشن که بار افتاده کسی رو از زمین بلند میکنن. علامت پنجمشون اهل سحرن، نیم ساعت یه ساعت به تناسب حالشون مونده به نماز صبح بیدار میشن، صورتی رو خاک میذارن، عشقی با خدا برقرار میکنن، عشقی میریزن، با اینکه مستحب بود. و من تا حالا در آیات قرآن و روایات ندیدم که خدا به مستحبی اینقدر بها داده باشه که اینا سحر بلند میشن، پنج تا دو رکعت نماز عین نماز صبح، یه دونم یه رکعت، یازده رکعت. این ول مستغفرین بالاسحار، قرآن میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، احدی در عالم خبر نداره که من خدا برای شادی دل اینا چی آماده کرد. برای همین پنج تا دو رکعت و یه دونه یه رکعت. از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. نمیدونم در این ده شب و به خصوص امشب با این همه زحمتی که کشیدید و در این مجلس آمدید، خدا رفت آمدتون و قطعا ذخیره آخرتتون قرار میده و وسیله دستگیری و نجات، از رفاقت و انس و همنشینی با خدا براتون معلوم شد چقدر لذت ایجاد میشه در وجود انسان. زلف آدم به زلف حق گره بخوره، به اون کسی که در قرآن میگه نعم المولا و نعم النصیر، خوب یاریم، خوب دوستیم، خوب کمک کاری. تو رفاقت با او چی گیر آدم میاد؟ فقط خدا میدونه، خودش میدونه. الهی سیده آتش حرام دل را کرب و بلا زینت آبوش نبی رو آوردم و گلتیده به خون دیدم و رفتم حسین ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. حالا با هم گریه کنی این گریه ها قلب و تصویر کنه، این گریه ها آتش جهنم و خاموش میکنه. این گریه ها گناهانو میبخشه. شما مردم با عاطفه و با محبتی هستید، میفهمید خواهر داره چی میگه. خیلی بر آدم دلسوزه که عزیزش از دستش بره، اون وقت همش تو این فکر باشه عزیزم علاقه به چی داشت و من نتونستم براش فراهم کنم. یاد آیدم آن دم که بگفتی جیگرم حسین به یادایم زمان دم که بگفتی جیگرم من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان شفاعت کن به تن پیرهنت کن. ممکن شو نشد پدران و مادران شهدا یادتون نرفته، اون وقتی که میخواستن شهیدتون رو دفن کنن با چالی گفتین بذارین یه بار بیام صورت عزیزم رو ببوسم. میخواب صورتش رو ببوسم. ممکن شد صورت پاک تو ببوسم، آن حجر پر خونه تو بوسیدم و رفتم.
نسألك ونذوب باسمك العظيم الأعظم أي خذوب بعد الوصال يا الله خدایا اون چه به خوبان و عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما اهل مملکت ما مؤمنین و مؤمنات عنایت بفرمو خدایا گمراهان ما رو هدایت فرمو حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ انبیا قرار بده خدایا کشورهای جهان رو به خصوص ممالک اسلامی رو از شر امریکا و اسرائیل نجات بده به حقیقتت قسم آنی ما رو به خود وام گذار محراب و منبر و ابی عبدالله رو از ما نگیر گرفتاری های مردم رو برطرف فرما تمام بیماران ما رو لباس و عافیت بپوشان به حقیقت امیر المؤمنین در این لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده اموات شهدا امام سر سفره حسینت قرار بده برحمتک یا ارحم الراحمین